به نام خدا. سلام، من راد هستم، تکنسین و تعمیرکار لوازم خونه هاتون. از امروز با شما هستم و براتون از نکات مهمی میگم که عمر وسایل خونتون رو بیشتر میکنه و تو وقت و هزینه‌تون سرمایه گذاری میکنه. پس با من همراه باشید. بابت یخچال، فریزر، ساید بای ساید، دو قلو و بالا پایین هم چند تا نکته بهتون بگم که حائز اهمیته. اولیش این که روی طبقات یخچال و فریزر و توی کشوها سعی کنید چیزی پهن نکنید. معمولا چیزی پهن میکنم واسه جلوگیری از خط و خش و کثیفی، ولی همین چیزی پهن کردن باعث میشه که موتور دستگاه بیشتر کار بکنه. ببینید، خود شیشه دستگاه، شیشه طبقات یا خود کشوها خودشون رسانای سرما هستن. زمانی که شما چیزی پهن میکنید، اگر قرار باشه از یه طبقه به طبقه دیگه توی 5 دقیقه سرما منتقل بشه، با چیزی پهن کردن این تایم 5 دقیقه‌ای به 10 تا 15 دقیقه افزایش پیدا میکنه و همین افزایش تایم باعث میشه که مصرف انرژیتون بره بالا. گزینه دومی که خیلی مهمه اینه که حتما فیلترهای دستگاه رو، فیلترهای آب ساید بای ساید رو بین 6 ماه تا 1 سال عوض بکنید. حالا هر چند تا فیلتری که پشت دستگاهتون هست، سرویس لایف یعنی مدت استفاده شما از این فیلترها بین 6 ماه تا 1 ساله. سعی کنید بین 6 ماه تا 1 سال عوض بکنید. نکته سوم این که حتما دستگاهتون رو بکشین جلو، سالی یک بار یا هر 6 ماه یک بار اگر باشه که خیلی بهتر، پشتش رو قشنگ جارو برقی بکشید که تنفس دستگاه درست باشه. اگر دستگاه تنفس درستی داشته باشه، هم راندمان دستگاهتون میره بالاتر و همین که گرمایی که میخواد تولید بشه کمتره و باعث میشه که سرمایش بیشتری داشته باشین، در نتیجه بازدهی دستگاهتون بیشتره. و سعی کنین سالی یک بار با سرویس کار یا شرکت مورد نظرتون تماس بگیرین بابت سرویس های سالیانه. گزینه چهارم اینه که سعی بکنین در دستگاه رو، چه یخچال چه فریزر رو، بیهوده باز نکنید. این باز کردن حتی 5 ثانیه در یخچال یا فریزر مساوی با از دست دادن سرمای زیاد و موتور باید بیشتر کار بکنه، انرژی بیشتری مصرف بشه تا اون سرما جایگزین بشه.
مدیریت خواسته ها قدرت اراده است.
از اسراف اجتناب کنید. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه که از مهمترین خطرها و ضررها برای کشور و برای خانواده ها اسراف در این هاست. اگر اسراف نباشه، اگر در واقع دور ریختن این عوامل لازم زندگی، این نیازهای ضروری زندگی نباشه، بشه بلا شک اوضاع کشور خیلی بهتر از این خواهد بود.
دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که برمی‌دارین ارزشمنده. از طرف برابچه‌های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 301035.
تا برنامه بعد، مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
یک بار دیگه به همه شما سلام میکنم، هر جایی که صدای ما رو از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز دریافت میکنید. رادیو گفتگو، به وقت گفتگو.
دنیا با تو پیمان بستی، در عهد خمینی انت قوم لله مسنا و فرادا باید برداد دنیا با آنها و مولا با ما این پیچ تاریخ خواهد برساد باطل خواهد رفت و حقا برداد باید برداد هر مصر قومی دریا دارد این قوم مستضعف موسی دارد شیعه در سختی ها رویا دارد رویا یعنی دوباره حسین ریایت خرشیدی از دوار حسین کنار اومی جنگی کنار حسین زمین بر میگردد بر مدار حسین الا علی عهدی لبیک یا خیمر را لر کردیم با یا حیدر یاران رفتن بیسر خونیم پیکر ما میمانیم اما با مردیگر باید فهمیم ها وقتی این ملت ایمان دارد که تسلیم و تحمیل امکان دارد ایران رهبر رهبر ایران رهبر ایران یعنی دیار علی قرار علی قرار یاران بی قرار علی به اینجا من میگردم قرار علی هستای هم دیگر رو بگی امنا علی هستای هم دیگر رو بگی لبای جای
یازده و 39 دقیقه ساعت استودیوی رادیو گفتگو. ما خیلی چیزا از شما دوستان شنونده یاد میگیریم. چند وقت پیشا پیامکا رو که میخوندم دوست عزیزی میگفت در رابطه با مصرف بهینه صحبت میکردیم. پیامکا رو که میخوندم میگفت من هر وقت برنج میشورم یک ظرف زیر ظرف برنجم میگذارم آب برنجو وقتی میشورم توی اون ظرف میریزم و گلدونامو با این آب میدم هم ریشه گلهام تقویت میشه هم در مصرف آب صرفه‌جویی کردم.
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
به نام ایزد منان. سلام خدمت شما خوبان، خیلی خوش آمدید به برنامه‌ای که می‌پردازد به مصرف بهینه و پرهیز از اسراف. در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی هستیم، خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای قصری زاده. مباحث اسراف رو تا اینجا با هم پیش بردیم و نکات قرآنی رو در بابش بیان کردیم. یکی دیگه از مصادیق اسراف و زیاد روی در زندگی بشر امروزی بحث اسراف نسبت به محیط زیسته.
بله.
خب میدانید ما وقتی به شریعت مراجعه میکنیم یک ارتباط انسان با سایر انسان ها مطرحه، یه ارتباط با خدا، یه ارتباط و تعامل با حیوانات و یه تعامل با محیط زیست، و در معارف قرآنی و روایی هر چارتای اینها مورد توجه قرار گرفته. محیط زیست از اون عناصری است که مورد بیمهری بشر قرار میگیره و بشر در مواجهه خودش با محیط زیست یه مقدار افراط و تفریط هایی داره. نگاه قرآن و به طور کلی شریعت به محیط زیست یه نگاه ارزشمند و مسئولانه است، یعنی ما باید خودمون رو مسئول بدونیم. خدای متعال طبیعت رو مجموعه از آیات خودش معرفی میکنه که اصلا انسان با مطالعه طبیعت میتونه به توحید پی ببره.
همینطوره.
ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. میگه صاحبان خرد از این محیط زیست به خدا میرسن، یعنی این محیط زیست میتواند برای من معلم توحید باشه. خدا همچین ارزشی قائل برای محیط زیست. در آیه 61 سوره هود خدا آبادانی زمین رو از انسان طلب کرده. هو انشأکم من الارض، میگه خدا شما رو از زمین آفرید، و استعمرکم فیها. استعمار باب استفعال طلب کردن، استعمار یعنی عمران و آبادی. خدا از شما طلب آبادانی زمین رو داره. این آیه که بسیار اهمیت مهر و محبت ما محیط و زیست رو به ما میرسونه. یعنی قرآن انسان رو تنها مصرف کننده منابع زمین نمیدونه، انسان رو مأمور آبادانی زمین میکنه. میگه همانطوری که من تسخیر تو کردم، تو باید این زمین رو آباد کنی. آباد به معنی که تخریبش نکنی. تو امانتدار محیط زیستی برای نسل‌های آینده، محیط زیستی که تک تک عناصر طبیعی توش برای بشر فوایدی داره. درختان اکسیژن تولید میکنه، هوا رو پاکیزه میکنه، تک تک عناصری که خدا در طبیعت گذاشته خدمت میکنه. تو این رو تخریب کنی داری آسیب به زیست بشری میزنی. جالب، آیه 56 سوره مبارکه اعراف از افساد بعد از اصلاح خدای متعال نهی میکنه. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. بعد اینکه زمین اصلاح شد، آباد شد، یکی از معانیش حق نداری تخریب کنی، حق نداری افساد کنی. حالا افساد یه بخشی گناهان، یه بخشی هم همین، آخه گناه که فقط مثلا شرب خمر و اینا نیست، همین آسیب به محیط زیست هم خودش نوعی گناه محسوب میشه. آیه 41 سوره مبارکه روم به صراحت از ظهور فساد و مشکلاتی در خشکی و دریا به خاطر اعمال مردم
آیه زهر الفساد فی البر،
اصلا که در دعای عهد هم میخونیم ظهر الفساد و فی البر والبحر به ما کسبت عید الناس. میگه به واسطه اعمال انسان‌ها فسادهایی ظاهر و آشکار شد. بله، یکی از معانی این آیه شیوع منکرات و گناهانه، اما باز میگم گناه که فقط گناهانی نیست که ما میشناسیم. آسیب به محیط زیست خودش یکی از گناهانه. این فساد، فسادی که میگه در زمین آشکار شده، یه بخشش نتیجه مستقیم مصرف بیروی است، نتیجه آلودگی و تخریب محیط زیسته. قرآن این فساد رو نتیجه اعمال انسان میدونه و هشدار میده در آخر آیه که لیذیقهم بعض الذی عملوا، آسیب این به خودت برمیگرده، خودت میچشی آسیب این فساد در زمین رو. پس یکی از مهمترین پیام های قرآن برای ما اینه که اسراف تنها یک موزل و یا بی اخلاقی فردی نیست، میتونه یک بحران اجتماعی حتی جهانی ایجاد کنه. وقتی جامعه دچار اسراف میشه، یعنی شروعش با اسرافه، خب مصرف انرژی زیاد میشه. وقتی مصرف انرژی زیاد شد، منابع طبیعی سریعتر نابود میشه، تولید زباله افزایش پیدا میکنه، آلودگی آب و هوا بیشتر میشه و در نهایت اون اسرافه یک زنجیره ای رو تولید میکنه که نهایتش آسیب به محیط زیسته. پس جامعه‌ای که اسراف رو کنار بگذاره، در حقیقت داره به حفظ زمین کمک میکنه، به آبادانی زمین کمک میکنه. آبادانی زمین دستور قرآن بود، واستعمرکم فیها. یعنی ببینیم شنوندگان محترم و خود من اول اسمه که من فقط مسئول نماز خوندن و روزه گرفتن نیستم. من در کنار نماز و روزه این همه وظایفی در باب اسراف و ترک اسراف و مصرف بهینه که این برنامه با این موضوع داره تدوین میشه، نسبت به این مسئول هستم. اگر اجازه می‌فرمایید تو این زمان پایانی من چند تا مثال کاربردی بزنم.
بله، ما حدود یک دقیقه و نیم در خدمت بله. شما هست.
خب نمونه‌های کاربردی و اجتماعی ما تو همه جلسات سعی کردیم یه سری نمونه‌هایی رو بیاریم که ملموس‌تر بشه برای شنوندگان. بحث احترام به طبیعت، لب به کلام این میشه. زباله نریختن تو طبیعت، ایامی مثل حالا 13 به در
به خصوص
آره، یا ایامی که میرن تفریح، خیلی بده که حتی تو مناسبت‌های مذهبی، یعنی شما میری اونجا، خب یه پذیرایی میشه، یه شربتی بهت میدن، یه شیرینی بهت میدن. اینکه شما خدای نکرده بعد از این که میری، بعد از مراسمات محرم، یه فردی از فعالین مجازی یاد داشته خوبی نوشته بود، با به خدا این رفتگر شهرداری از سپاه یزید نیست، شما یه شب اینجا میاد عزاداری میکنین، بنده خدا باید بیاد اینجا رو
جوره
آره جوره
اینجوری شما رو بکشه. بله.
خب این آسیب های به محیط زیست داره. کمتر استفاده کردن از مواد پلاستیکی که الان خب علم این رو به ما ثابت کرده که آسیب های بسیار دراز مدت و جبران ناپذیر میتونه داشته باشه. جایگزین کردن، آقا شما میخوای بری نون بخری، یه کیسه پارچه‌ای با خودت برای نون داشته باش، تمیز نونو میخری داخل این بذار، هر بار پلاستیک مصرف نکن، حالا که میدونی به محیط زیست آسیب میزنه. درختانو آسیب نزن، درختو نبر. بعضیا یه عادتی دارن، مؤدبانش اینه که روی درخت ها یادگاری می نویسن. خب درخت موجود زنده است، این محیط زیسته، این کار آسیبه به محیط زیسته. این چه عادتیه که برخی افراد دارن امضا می کنن، اسم می نویسن، تاریخ می زن روی درختی که یک موجود زنده است.
حالا خارج از اونش هم بعضا دیده شده دیگه، در اتوبوس‌های شهری نمیدونم، بله بله.
حالا ما چون بحثم بیشتر محیط زیسته، بله خب اون عادت
گناه شهریش هم من جا یه تعریضی هم بزنم آقا، حیفم یاد اینو نگم. بله. اصلا شاید مربوط به این نباشه مستقیم، ولی حواسمون نیست. بحث حیات مذهبی رو شما اشاره فرمودید، خب نگاه میشه که روی بعضی از این جعبه‌ها اسامی متبرکم روش هستش.
بله بله.
دقت هم نمیشه، همینا زیر پا هم میفته. بله. در جایی که مناسب نیست سطل زباله میفته. اینم
خیلی باید دقت بشه رو ظرفای بار مصرف. السلام علیک یا ابا عبدالله، میفتین که هم الله داره هم سلام. اینا بله. چیزایی که من این مصادیق رو جمع بندی کنم تو
ثانیه. بله. ممنون میشم، خیلی کوتاه.
مصرف بین آب، برق، انرژی، اینا از منابع خدادادی هن، عرض کردیم تو جلسات گذشته. کاهش آلودگی با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، از دوچرخه استفاده کنیم، پرهیز از سوزاندن زباله در جاهایی که مسکونی، استفاده از انرژی های پاک، حفاظت از حیات وحش، پرهیز از شکار علکی بیهوده بدون فایده یا تخریب زیستگاه بنده‌های خدا، این حیواناتی که دارن زندگی می‌کنن، بعضیا زیستگاه اینها رو خراب میکنن. و از اون طرف کارهای ایجابی مثل کاشت درخت. امام شهید ما، رهبر شهید ما، هم مقید بود و این دستور شریعت درختکاری، تا اون درختو میکاری تا وقتی اون درخت هست برای شما ثواب مینویسن.
دستتون در نکنه آقای دکتر شهبازی، استفاده کردیم. از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم که با ما بودید. یا علی مدد، خدا نگهدار، التماس دعا. Thank you.
از ایران، تهران، جام جم، رادیو گفتگو، برنامه به وقت گفتگو از محرم تا اربعین.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
از محرم تا اربعین.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان محترم و ارجمند. با برنامه از محرم تا اربعین در این ساعت در خدمت شما هستیم. زمان کوتاهی رو داریم در خدمت حجت الاسلام مصطفی صبوری، استاد محترم حوزه. حاج آقای صبوری، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما هم بخیر. عرض ادب و سلام و عرض تسلیت ایام رو دارم خدمت شما بزرگوار و همه شنوندگان این برنامه، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، میشنویم از شما جناب استاد صبوری عزیز.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. عرض شد عواملی که باعث انحراف جامعه نبوی بعد از رحلت ایشون و آن حادثه دلخراش کربلا رو رقم زد، تبلیغات و تطمیع و تهدید بود.
بله.
خب به عنصر تبلیغ اشاره شد، برای اینکه زمان گرفته نشه دیگه ادامه نمیدم. بحث تطمیع هم بیان شد که در واقع رؤسای قبائل رو مبتنی بر اون روح زندگی قبیله‌ای که در زمینه‌ها مطرح شده بود معاویه استفاده کرد و از طریق هدایا، جوایز، بالاخره پیشنهاد پست و مقام هایی که برای اونها می شد. خب این چیزیه که عرض کردم همه سیاست مداران از قدیم تا کنون استفاده می کنن از این عناصر و اون زمان هم از همین عنصر استفاده کردن. رؤسای قبائل رو که می خریدن دیگه وضعیت خود قبائل توسط رؤسا، یارگیری هاشون به قول امروزی ها مشخص. عنصر سوم عنصر تهدید و عامل تهدید بود. خب عامل تهدید برای افرادی بود که سرسخت بودن در محبتشون، در دلدادگیشون به آقا امیرالمومنین علیه السلام. امثالی مثل رشید حجری ها رو داریم، عمرو بن حمق خزاعی رو داریم، میثم تمارها رو داریم. خب اینها اینطوری نبود که به راحتی رنگ بگیرن. گو غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اون کسی که رنگ الهی گرفت، صبغت الله
و من احسن من الله
احسن و من احسن من الله صبغه، رنگ خدایی جا بر غیر نمیگذاره. تهدید خب اون آخرین حربه بود که معاویه استفاده میکرد برای سرسختانی که لحظه نیامدن عقب نشینی بکنن. اتفاقا یه گفتگوی بین عمرو بن حمق خزاعی هست با امیرالمومنین، آمد عرضه کرد آقا جان فکر نکنیم من دلدادگیم به خاطر پست و مقام است یا جایگاهی که شما دارید، دل من در گرو شماست بدین جهت اون شناختی که به این جایگاه و مقام دارم. همان نکته‌ای که عرض کردیم، من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه. سعادت و سعادتمند آن کسی است که این شناخت رو داره و به لوازم این شناخت هم پایبند. لوازم شناخت همین قانونیشو بخوایم مطرح بکنیم، التزام عملی به ولایت فقیه بخوایم امروزی حرف بزنیم، اینه خیلی ها شاید کتاب نوشتن راجع به ولایت فقیه، خیلی شاید به لحاظ تئوری میگن اما وقتی به عمل میرسن التزام عملی ندارن. هشداری هم هست دیگه.
بله.
پیامی که امام جدیدمون فرمودن علل اصول، این یه پیامه، یه هشدار باش است به ما ای که دعوی در واقع ولایت داریم اما در مقام عمل التزام به آن آثار ولایت و این تبعیت و پیروی نیست. خب تهدید وقتی سراغ اینجور افراد بیاد قطعا سری شانه خالی میکنن، اما اگر تهدید سراغ اون افرادی بیاد که در عمل هم پایبند به علی دوستی هستن، لحظه از اون اصول عقب نشینی نمی کنن. خب شما نگاه میکنید ببینید در اون جامعه آمدن تهدید کردند، کار به جایی رسید که در یک سفارشی معاویه فرزندش رو فرا خواند، گفت یزید. عمده در واقع افراد و عموم جامعه رو من برای تو به خط کردم، تو این همه سال کم سالی نبود، من کاری کردم آماده تخت سلطنت به تو منتقل بشود، اما چند چیز رو رعایت کن تا ملکت همچون پدرت بقا داشته باشد. پسر حرف رو گوش بگیرا. خب بگو پدر. گفت یک، از این جامعه 4 نفر سرسختی دارن میکنن و نمیان با تو بیعت بکنن. یکیش فرزند ابوبکر خلیفه اول، دیگری فرزند خلیفه دوم، دیگری زبیر، فرزند زبیر، دیگری فرزند علی. برای هر کدوم چون شناخت داره سفارشای به فرزندش میکنه، اما میگوید در حق فرزند علی این نکات رو گوش بگیر، یه موقع مستقیم مقابله باهاش نکنی، چون جامعه هنوز در اون گرمای این که این فرزند پیغمبره هست، با او با احترام برخورد کن. اگر بیعت نکرد مقابله مستقیم نکن. این سفارشایی که این شخص داره به فرزندش میکنه، یا نحوه مواجهه با قبائل، اینم به عنوان مطلب آخرم باشه.
خاشمونه.
ببینید اینی که من میگم کیاس بود و زرنگ بود و باهوش بود، حواسش بود من باعث جامعه شناسی. برگشت گفتش که با مردم حجاز، اینها چون پیشگامان اسلامن با احترام برخورد کن، چون اینها خودشون رو در واقع از سابقون از سابقون میدونن، اگر نفهمی با چه مخاطبی سر و کار داری کلن تومارت پیچیده میشه. با مردم کوفه عراق هم حواست باشه، اینا دمدمی مزاجن، تا آمدن گفتن ما این والی را نمیخوایم، سری عوض کن. اینا این چنینن. ببینید قشنگ شناخته و مبتنی بر این شناخت توصیه میکنه.
بله.
و جامعه رو مبتنی بر این شناخت ها عواملش بلاو اون زمینه ها فضا رو جوری مهیا کرده که بعد خودش فرزندش بر منصب بشیند و نقطه مقابل بالاخره مانعی وجود داره به نام سید الشهدا علیه السلام، به راحتی کنار نمیره و این کنار نرفتن میشود این هزینه‌ای که مقاومت سید الشهدا علیه السلام پرداخت کرده.
دقیقاً
این تعبیر امروزی که فرمودن مقاومت هزینه دارد.
در واقع کیاست معاویه کیاست شیطانی است.
بله بله.
از بود اینکه المؤمن و کیس، خب بالاخره روایت داریم، ولی معاویه از نگاه شیطانی بود، خیلی زرنگی شیطانی داشت. دستتون درد نکنه استاد صبوری عزیز. از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم که با ما بودید. یا علی مدد، خدا نگهدار و التماس دعا.
آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، آه از آن ساعتی که با